شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. سه‌شنبه 9 دی ماه 1404 خورشیدی برابر با 30 ماه دسامبر سال 2025 میلادی است. تنها یک روز از 2025 باقی مانده است که آن هم فرداست. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و در این جنگ خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا شما را همراهی خواهم کرد. تهدید به حمله به ایران در صورت ادامه برنامه‌های موشکی بالستیک و هسته‌ای‌اش به وسیله دونالد ترامپ، ادامه همایش‌های اعتراضی در ایران همزمان با سقوط بی سابقه ارزش ریال و افزایش تورم و قیمت‌های ارزهای خارجی. اما پیش از همه این تحلیل‌ها اجازه بدید که همراه بشیم با همکارم بنیامین صدر و تازه‌ترین خبرها رو از او بشنویم.
وقت بخیر شنوندگان گرامی. در 2 روز گذشته تجمع‌های اعتراضی در نقاط مختلفی از بازار و مناطق مرکزی پایتخت ایران و چند شهر دیگر همچون همدان، کرج و ملارد برپا شده است. این اعتراض‌ها برای دومین روز در پی سقوط پول ملی و افزایش شدید قیمت ارزهای خارجی در دوشنبه ادامه یافت. در برخی از ویدیوها منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی معترضان شعارهای علیه جمهوری اسلامی و همچنین در حمایت از سلسله پهلوی سر می‌دهند. گزارش هاکی است که ماموران حکومتی در برخی موارد به سوی معترضان گاز اشکاور شلیک کردند. یک شنبه هم به دنبال سقوط تاریخی پول ملی و تشدید گرانی‌ها و وخیم شدن وضعیت معیشتی، تجمعاتی در بازار شهر تهران برگزار شد. اما در همین حال وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به این اعتراض‌ها نوشت که ایالات متحده از تلاش مردم ایران و صدایشان حمایت می‌کند. حساب فارسی وزارت امور خارجه آمریکا دوشنبه در شبکه‌های اجتماعی نوشت که با کاهش شدید ارزش پول ایران و با وجود خشونت ماموران، صدای ایرانیان شجاع بلند است و اعتراض چشمگیری از خود نشان دادند. وزارت خارجه آمریکا همچنین نوشت که اعتراض‌ها در تهران و چند شهر دیگر از جمله همدان، مشهد، اصفهان، زنجان و ملارد نشان از شجاعت چشمگیر ایرانیانی دارد که از سیاست‌های شکست خورده رژیم خسته شدند. در همین حال مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل، دوشنبه در بیانیه گفت مردم ایران آزادی می‌خواهند. آنها سال‌هاست از دست آیت الله‌ها رنج کشیدند. اما کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان تهران اعلام کرد که تمامی اداره ها و مؤسسه های دولتی، مدرسه ها و دانشگاه ها، بانک ها و شهرداری های استان تهران به دلیل سردی هوا و ضرورت تامین انرژی چهارشنبه فردا تعطیل هستند. این در شرایطی است که تمامی امتحان های دانشگاه ها طبق برنامه برگزار می شود و تعطیلی مراکز آموزش عالی شامل آزمون های دانشگاهی نیست. اعلام این تعطیلی یک روز پس از اعتراض ها در برخی شهرهای ایران از جمله پایتخت انجام شده است. اما به دنبال 2 روز اعتراض در تهران و شهرهای دیگر، مسعود پزشکیان میگوید که اقدامهای اساسی برای اصلاح نظام پولی و بانکی و حفظ قدرت خرید مردم در دستور کار است. رئیس جمهور اسلامی ایران در یک سخنرانی گفت که به وزیر کشور مأموریت داده از مسیر گفتگو با نمایندگان معترضان مطالبات آنها را بشنود تا دولت برای رفع مشکلات عمل کند. در همین حال فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، هم گفت اعتراضها را به رسمیت می‌شناسیم و دولت صداهای تند را هم خواهد شنید. به گفته خانم مهاجرانی، مردم زمانی صدای خود را بلند می کنند که فشار بر آنها وارد شده باشد. در همین حال محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس در ایران، هم با اشاره به نشست غیرعلنی مجلس گفت بدخواهان می خواهند مطالبه مردم را به اختشاش بکشانند، اما مردم از انحراف اعتراض ها به آشوب جلوگیری می کنند. اما دونالد ترامپ در دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به تهران هشدار داد که اگر برنامه هسته‌ای را از سر گیرد، واشنگتن از حمله سریع حمایت خواهد کرد. آقای ترامپ در دیدار با نخست وزیر اسرائیل در فلوریدا در پاسخ به پرسشی درباره حمایت آمریکا از سرنگونی حکومت ایران گفت قصد ندارد درباره سرنگونی جمهوری اسلامی صحبت کند، اما به گفته او ایران مشکلات بسیاری دارد: تورم بسیار شدید و اقتصاد از هم پاشیده و همچنین نارضایتی مردم. او گفت خیلی هوشمندانه تر است اگر ایران بخواهد معامله‌ای انجام دهد. هدف از دیدار آقایان ترامپ و نتانیاهو رسیدگی به نگرانی‌های اسرائیل درباره برنامه موشکی و هسته‌ای ایران، حزب الله لبنان و همچنین پیشبرد طرح آتش‌بس غزه عنوان شده است و به دنبال هشدار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره حمایت از حمله احتمالی دیگر به ایران، کرملین امروز اعلام کرد گفتگو با تهران ضروری است و در عین حال از همه طرف‌ها خواست از تشدید تنش‌ها خودداری کنند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم بنیامین صدر می‌شنیدیم.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
و ما ممنون از شما به خاطر این همراهیتون. بشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگه اگر ایران برنامه هسته‌ایش را از سر بگیره سریع مورد حمله قرار خواهد گرفت. بیشتر از این در خبرها شنیدید. رئیس جمهوری آمریکا در این حال گفته همچنان برای مذاکره درباره یک توافق با ایران آماده است و آن را خیلی عاقلانه‌تر توصیف کرده. بریم و با جزئیات بیشتر از همکارم شاهین بشیری بشنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه میزبان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در فلوریدا بود تا درباره پیشبرد مرحله بعدی طرح شکننده آتش بس در غزه گفتگو کنند. به گزارش رویترز هدف این دیدار رسیدگی به نگرانی‌های اسرائیل درباره برنامه موشکی و هسته‌ای ایران، حزب الله لبنان و همچنین پیشبرد طرح آتش بس در غزه عنوان شده است. دو طرف همچنین درباره ایران صحبت کردند و آقای ترامپ گفت اگر تهران تأسیسات هسته‌ای خود را بازسازی کند، آمریکا سریعاً آنها را نابود خواهد کرد. وی در پاسخ به سؤال یک خبرنگار که آیا به نتانیاهو اجازه خواهد داد دوباره به ایران حمله کند یا نه، گفت در مورد موشک‌های بالستیک بله، در مورد فعالیت‌های هسته‌ای سریع. رئیس جمهوری آمریکا افزود حالا میشنود که ایران دوباره در حال بازسازی است و اگر چنین باشد باید آنها را با ضربه بسیار سنگین از پا درآورد. وی در این حال ابراز امیدواری کرد که چنین چیزی رخ ندهد و افزود که شنیده است ایران میخواهد به توافق برسد و تاکید کرد اگر بخواهند توافق کنند این خیلی عاقلانه تر است. رسانه‌های بین‌المللی طی هفته‌های اخیر گزارش دادند که مقام‌های اسرائیلی نگران افزایش تولید موشک‌های بالستیک و بازسازی سامانه‌های پدافند هوایی ایران هستند و این موضوع تهدید فوری برای امنیت اسرائیل تلقی می‌شود. ایران گزارش‌ها درباره فعالیت‌های موشکی و هسته‌ای خود را عملیات روانی خوانده و تأکید کرده است که آماده دفاع از خود است و هر گونه تجاوز جدید پیامدهای شدید تری برای اسرائیل خواهد داشت. رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با نخست وزیر اسرائیل همچنین ابراز امیدواری کرد که آقای نتانیاهو بتواند با رئیس جمهوری جدید سوریه روابط خوبی برقرار کند. آقای ترامپ با تأکید بر اهمیت رهبری بنیامین نتانیاهو در بحران حماس گفت موضوع غزه یکی از 5 موضوع اصلی مذاکرات آنهاست و بار دیگر از حماس خواست سلاح‌های خود را تحویل دهد. این در حالی است که شاخه نظامی حماس با انتشار پیامی اعلام کرده که تا زمان آنچه این گروه ادامه اشغال خواند سلاح‌های خود را رها نخواهد کرد. گروه حماس از سوی آمریکا و اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می‌شود. نخست وزیر اسرائیل پیش از دیدار با دونالد ترامپ با مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا و پیت هکست وزیر دفاع ایالات متحده نیز دیدار کرد. این دیدار 5 دیدار رهبران آمریکا و اسرائیل در سال جاری در خاک ایالات متحده است و در شرایطی انجام شده که برخی مقامات کاخ سفید نگران تأخیر اسرائیل و حماس در اجرای مرحله دوم آتش بس هستند. آقای ترامپ قصد دارد در ژانویه دولت تکنوکرات فلسطینی جایگزین حکومت حماس شود و نیروهای بین المللی برای تثبیت منطقه مستقر شوند.
حالا که در جریان دیدار رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اقامتگاه دونالد ترامپ در فلوریدا قرار گرفتیم، اجازه بدید که به این قسمت بپردازیم که دونالد ترامپ در گفتگویی با خبرنگاران احتمال حمله به ایران در صورت ادامه برنامه‌های موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی و همچنین برنامه هسته‌ایش رو تایید کرده و میگه عواقبش حتی از دفعه گذشته هم برای جمهوری اسلامی شدیدتر خواهد بود. با عطا محمد تحلیلگر روابط بین الملل در اسپانیا همراه هستیم. آقای محمد به شما سلام میکنیم و از شما این پرسش رو داریم که تا چه حد شما این تهدید دونالد ترامپ رو جدی تصور میکنید؟
سلام. اتفاقی که داره میفته اینه که ترامپ میخواد که مثل سابق دو کار رو همزمان انجام بده، یعنی هم فشار حداکثری و هم پیشنهاد مذاکره. این رو میتونیم در صحبت‌های مورگان اورتگاس هم که در شورای امنیت داشت حرف میزد و خب در ایران هم خیلی بازتابی زیادی داشت دید که گفته بود که هیچ غنی‌سازی در داخل ایران نمیتونه وجود داشته باشه و این یک به عنوان یک اصل باقی میمونه. از طرف دیگه این مسئله رو میشه دید که اونها میخواهند که فشار حداکثری رو در این پیشنهاد مذاکره که ما حاضریم برای توافق پیش ببرند، موضوعی که قبلا هم انجام دادن در مورد قبل از جنگ 12 روزه و نشون دادن که این فشار حداکثری ما حتی به جنگ هم میتونه ختم بشه. الان بعد از اتفاقاتی که افتاده، مخصوصا در مورد اخباری که در مورد برنامه موشکی منتشر شده، ترامپ این احتمال رو زیاد میبینه که وارد یک درگیری دیگه ای بشه، چیزی که نتانیاهو هم مدام داره این روزها راجبش حرف میزنه. اما نکته مهم اینه که طرف ایرانی هیچ انعطافی برای مذاکره نداره و به نظر میاد که این استکاک طرفین خیلی بالاتر از همیشه است.
شما به مورگان اورتگاس، معاون فرستاده ویژه ترامپ در امور خاورمیانه اشاره کردید که چند روز پیش در نشست شورای امنیت گفته بود که ایالات متحده برای مذاکرات رسمی با ایران در دسترس، اما فقط اگه تهران برای گفتگوی مستقیم و معنادار آماده باشه. بسیار خوب. معنادار از نظر آمریکا همجور که شما اشاره کردید غنی‌سازی صفره. حالا امیر سعید ایروانی سفیر ایران در سازمان ملل و بسیاری از مقامات ایرانی غنی‌سازی صفر رو نمیپذیرن. پس شما تصور میکنید احتمال رسیدن به این اجماع در ایران تا چه حد محتمله؟ و یک بار دیگه از شما میپرسم تا چه حد این تهدید رئیس جمهوری آمریکا رو در مورد حمله جدی و سریع میدونید؟
اتفاقی داره میفته اینه که یکی این طرف ماست الان در واقع دو تا مسئله داریم دیگه، یک برنامه هسته‌ای و یک برنامه موشکی، و از همه اینها میشه راجبه احتمال حمله حرف زد. در مورد برنامه هسته‌ای ایران ما تقریبا اطلاعات زیادی تو این مدت نداریم. عراقچی میدونیم که گفته که اورانیوم غنی‌سازی نمی‌کنه و این رو مقامات دیگری هم تکرار کردن، ولی رئیس سازمان انرژی هسته‌ای ایران اومد و گفتش که ما به غنی‌سازی ادامه خواهیم داد. و وقت نتانیاهو به آمریکا سفر میکرد گفتش که فعالیت‌های هسته‌ای تهران رو خطرناک همچنان میدونه و در مورد این با ترامپ گفتگو خواهد کرد. اما یه طرف دیگه برنامه موشکی داریم. برنامه موشکی ایران رو در روزهای گذشته یه گزارش های مهمی که در این مدت ازش منتشر شده رو یه بار دیگه مرور کنیم، اینه که خب گفته شده که به صورت شبانه روزی ایران در حال تولید موشکه. گزارشی در اسرائیل منتشر شد که ایران میخواد که در یک حمله 2000 موشک رو بتونه به اسرائیل شلیک کنه. تصاویر ماهواره‌ای از شاهرود و پارچین منتشر شد که داره نشون میده که داره سایت های موشکی رو بازسازی میکنن. یک گزارشی رو ISPI منتشر کرد که یعنی مؤسسه مطالعات سیاسی بین المللی که خامنه‌ای مجوز توسعه کلاهک هسته‌ای کوچک برای موشک بالستیک صادر کرده. خب همه اینها دارن نشون میدن که نگرانی ها در طرف اسرائیلی زیاده. خب و نتانیاهو ولی در مقابل چه میخواهند؟ سه شرط گذاشته بودند که این رو از زبان بن سلمان در کمیسیون در مجلس مطرح شد دیگه. این سه شرط این بود که غنی‌سازی صفر، قطع همکاری با جریان مقاومت و کاهش برد موشکی. حالا این از این سه شرط تقریبا جمهوری اسلامی هیچ کدوم رو رعایت نکرده و میخواد که ادامه بده دیگه. مقاومت که ادامه داره، غنی‌سازی به نظر مبهمه و برد موشکی هم خامنه‌ای گفتش که به هزاران کیلومتر باید برسه. در این شرایط این استکاک احتمالا ما رو داره به سمت این میبره که شاهد یک جنگ باشه، یعنی شرایط برای این که یک جنگ اتفاق بیفته خیلی محتمل تره و این تهدید ترامپ تهدید معتبری است به نظر.
شما الان در مورد احتمال جنگ و شروع اون به وسیله دونالد ترامپ شاید اشاره دارید. نکته بعدی که باید از شما بپرسم اینه که رسانه‌های بین‌المللی همونجور که شما هم اشاره کردید در هفته‌های اخیر از نگرانی جدی اسرائیل به دلیل اینکه ایران در حال افزایش موشک‌های بالستیکش است و همچنین در حال بازسازی پدافند هواییش خبر دادن. تا چه حد این نگرانی از دیدگاه شما منجر به حمله مستقل اسرائیل به ایران ممکنه بشه؟ اگر به یاد داشته باشیم که دفعه پیش هم ضمن این که دور ششم مذاکرات ایران و آمریکا قرار بود انجام بشه دو روز بعد، اسرائیل مستقلن به ایران حمله کرد. از اون جایی که الان برنامه هسته‌ای ایران به نظر میرسه که در حال بازسازی نیست، یعنی تأسیسات هسته‌ایش الان در حال بازسازی نیستن، هرچند اگر که اقداماتی انجام میده، اما موشک‌های بالستیکش بسیار موجب نگرانی اسرائیل. شما فکر میکنید اسرائیل به تنهایی دست به حمله خواهد زد؟
احتمالاً باید بگیم که حمله قبل هم دقیقاً به تنهایی نبود دیگه. برخی از مقامات ایران از 35 و 55 کشور که در این حمله شرکت داشتند حرف زده بودند. ولی خب در نهایت آن که یعنی اون اگر هویتی قائل باشیم برای کسی که حمله کرده بود اسرائیل بود، به نظر میاد که مسئله این بار هم تفاوت نخواهد کرد. یعنی همچنان آمریکا پشتیبانی خودش رو خواهد داشت. تمام نیروهای منطقه که مثلا مثل ناتو و کشورهای دیگری که رادارها در اون مستقرن مثل ترکیه و قطر همچنان به همکاری ادامه خواهند داد و اسرائیل به نظر میرسه که باز مسئولیت مسئله رو به عهده خواهد گرفت. دلیلش هم اینه که ما سه تا لایه حرف زد. یک این که در ایران چیزی تغییر نکرده. من تلاش کردم بگم که همه شرایطی که طرف مقابل برای ایران گذاشته بود که توافق کنه داره برعکس پیش میره. در موازنه منطقه‌ای هم چیزی به نفع ایران پیش نرفته و همسایه ها اکثرا محتاطن نسبت به ایران و محتاطن نسبت به اسرائیل، ولی موازنه منطقه‌ای به سمت اسرائیل و آمریکا بسیار سنگین تر از ایرانه. یعنی در واقع ایران همچنان در یک معادله انزوا قرار داره و از طرف دیگه طرف اسرائیلی و آمریکایی که این جنگ رو پیش بردن یا میخوان که عهده‌دار این مسئله باشن، نکاتی که از ایران میخواستن همچنان پاورجاست. پس در این وضعیت سلایه اگر بررسی کنیم، اراده به جنگ در طرفین و به ویژه طرف اسرائیلی بیشتر. این رو میگم طرفین به خاطر اینکه ما این روزها در طرف ایرانی هم صدای این رو میشنویم که حمله باید به اسرائیل پیشدستانه توسط ایران و نیروهای نیابتیش اتفاق بیفته، چون که اونها قرار نیست که پاپس بکشن.
سپاسگزارم. با عطا محمد، تحلیلگر روابط بین الملل در اسپانیا همراه بودیم. روز دوشنبه همزمان با ادامه تجمعات اعتراضی در مناطق مختلف تهران، در دیگر نقاط ایران از جمله ملارد، جزیره قشم و همدان نیز همایش‌های اعتراضی برگزار شد. اعتراض‌های دو روز گذشته به دنبال افزایش شدید قیمت ارزهای خارجی و سکه و طلا صورت می‌گیرد که روز یکشنبه از مراکز خرید عمده مرکز شهر تهران آغاز شده بود. جزئیات بیشتر از فرشته قاضی از رادیو فردا.
افزایش سرسام‌آور نرخ ارز و تشدید رکود اقتصادی در ایران. تجمع‌های اعتراضی به افزایش قیمت‌ها در تهران به شهرهای دیگر ایران کشیده شد. علاوه بر تهران، در ملارد کرج، همدان و جزیره قشم هم در روز دوشنبه تجمع‌هایی برگزار شد. اعتراضات پس از افزایش قیمت دلار در روز یکشنبه با اعتراض کسبه و بازاریان در تهران آغاز شد. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی اما از گسترده‌تر شدن اعتراضات و شنیده شدن شعارهای ضد حکومتی در روز دوشنبه حکایت دارند. به گفته معترضان، رکود در بازار به حدی رسیده که ادامه فعالیت برای بسیاری از فروشندگان عملاً ممکن نیست. با ادامه تجمعات اعتراضی در مناطق مختلف تهران، ویدیوهایی از حضور نیروهای انتظامی و شلیک گاز اشکاور در برخی مناطق برای متفرق کردن جمعیت منتشر شده است. تصاویری هم از درگیری نیروهای امنیتی و پلیس با معترضان در اطراف باغ سپهسالار تهران منتشر شده. دوشنبه شب دانشجویان در کوی دانشگاه تهران هم دست به اعتراض زدند. در ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، دانشجویان از بسته شدن درهای کوی دانشگاه توسط نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی کوی دانشگاه خبر دادند.
درهای کویو بستن و باید بدونید که موتورهای نوپو داره دور کوی راه میره.
در ویدیوهای منتشر شده از اعتراضات شبانه در ملارد در استان البرز هم شعارهای ضد حکومتی از سوی معترضان شنیده می شود. در جزیره قشم در جنوب ایران، مغازه‌داران در منطقه دریهان با بستن مغازه‌های خود دست به اعتراض زدند. و اعتراضات شبانه در همدان. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، در پیامی در شبکه ایکس نوشته است که به وزیر کشور مأموریت داده تا با نمایندگان معترضان گفتگو کند. روز دوشنبه همزمان با گسترش اعتراضات اعلام شد که تیم اقتصادی دولت مسعود پزشکیان در بانک مرکزی جلسه‌ای فوری برای بررسی افزایش قیمت ارز و نوسانات بازار تشکیل دادند. از نتیجه این جلسه و جلسه غیرعلنی مجلس خبری منتشر نشده است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست خبری امروز خود گفته که دولت اعتراضها را به رسمیت می شناسد و حتی اگر با صداهای تون مواجه شود با صبوری خواهد شنید. یک روز قبل‌تر اما کاربران تلفن همراه در ایران از دریافت پیامکی خبر داده بودند که در آن با غیرقانونی خواندن تجمعات به شهروندان هشدار داده شده بود که از حضور خود و نزدیکانشان در این گونه تجمعات غیرقانونی اکیداً خودداری کنند. ارزش پول ملی ایران در هفته‌های گذشته در سراشیبی قرار گرفته و روز یکشنبه دچار نوسان‌های شدیدی شد. روزنامه سازندگی چاپ تهران از وضعیت بازار ارز و طلا در ایران با عنوان به آتش کشیده شدن نام برده است. اعتراضات در مناطق مختلف اما واکنش‌های گسترده‌ای به دنبال داشت. در روندی کم سابقه، رسانه‌های حکومتی از جمله صدا و سیمای جمهوری اسلامی روز دوشنبه اخباری در مورد این اعتراضات منتشر کردند. در شبکه‌های اجتماعی هم تصویر فردی نشسته بر زمین در برابر گروهی از نیروهای موتورسوار ضد شورش بازتاب گسترده ای داشت. در ویدیوهای منتشر شده از این صحنه، نیروهای انتظامی بعد از صحبتی کوتاه او را کتک می‌زنند. در داخل ایران، مصطفی تاج‌زاده، زندانی سیاسی و فعال سیاسی گذارطلب، از داخل زندان اعلام کرده که اعتراضات حق مردم است. به گفته او، علت العلل این وضعیت ساختار انسدادآفرین ولایت مطلقه فقیه و سیاست‌های ایرانسوز و مردم‌گداز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است. در خارج از ایران هم شاهزاده رضا پهلوی، ولیعهد پیشین ایران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تا زمانی که این رژیم سر کار است، وضعیت اقتصادی مملکت رو به زوال خواهد بود. حساب فارسی وزارت خارجه آمریکا هم در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که ایالات متحده از تلاش‌های مردم ایران و صدایشان حمایت می‌کند.
از فرشته قاضی می شنیدیم و مایلیم که از شما شنوندگان خوبمون هم بشنویم. در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 می تونید صدای خودتون رو و دیدگاه خودتون رو با میلیون ها شنونده رادیو فردا در میون بگذارید. و در ادامه گزارش قبلی، در پی تشدید بحران اقتصادی در ایران از جمله سقوط بی سابقه ارزش ریال و افزایش تورم و قیمت ارزهای خارجی، اعتراضات گسترده از اوایل هفته جاری به وسیله بازاریان و کسبه در تهران و چند شهر دیگر آغاز شده که به سرعت به تجمعات سراسری با شعارهای اعتراضی علیه وضعیت معیشتی و حاکمیتی بدل شده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن، و از او پرسیده که شروع چنین اعتراضاتی در این مقطع زمانی چه تصویری از وضعیت فعلی ایران ترسیم می‌کند. علی افشاری،
این از قبل قابل پیش بینی بود که با توجه به تشدید وخامت اوضاع اقتصادی به حال اعتراضاتی باید رخ بده. منتها در مورد این اعتراضات باید یه چیز رو در نظر بگیریم. این اعتراضات با اعتراضات معیشت بنیاد شاید یک اشتراکاتی داشته باشه، ولی سنخش متفاوته. ما در سالیان گذشته بارها شاهد بودیم که بازاری ها و کسبه ها اعتراضاتی رو داشتن که معمولا به لحاظ زمانی محدود بوده، به سرعت متوقف شده، یک توافقات حالا زمینی تحریحی و دولت کردن تموم شده. الان مسئله اصلی برای بازاری ها و کسبه، به خصوص اینهایی که خیلی کارشون ارتباط بیشتر و نزدیکتری با دلار داره، مثلا ما الان بریم در پاساژ چهارسو که بیشتر لوازم الکترونیکی در اونجا فروخته میشه، یا پاساژ علاءالدین بیشتر این اعتراضات برای بخشایی از بازار که باز تاثیر پذیریشون از دلار بیشتره، اینا الان به شدت نگرانن، چون امکان فهم و درک معاملات رو ندارن اصلا و اون روندهای شناخته شده که تا به امروز کار میکردن دیگه تقریبا ناممکن شده. این حسرت خب بخشی از مردم هم میپیوندن، حالا کسبه‌های جوسر به خصوص این دلار فروش شده محدوده بازار استانبول هم همینطور. این و حال چهارچوب کلی این وضعیت هست که البته خودش میتونه میزان الحراره باشه از اعتراضات معیشت بنیاد و بر اساس مسائل و موضوعات اقتصادی، که اگر بخواد این وضعیت واقعا فلاکتبار و بسیار سخت اقتصادی که آینده ایم برای عبور از اون دیده نمیشه ادامه داشته باشه، اینها بروز و ظهور پیدا کنه.
آقای افشاری، این بحث تغییر رئیس بانک مرکزی یا استیضاح وزرا و جابجایی عوامل اقتصادی دولت در این مقطع زمانی آیا باعث تغییر محسوسی در شرایط فعلی خواهد شد؟ اصلا پاسخ حکومت به این مطالبه به حق مردم درباره گرانی و بازاریان درباره این نابسامانی اقتصادی چه هست؟
خب باز ما داریم پاسخ حکومت، خب بخش امروزی از اعتراضات باز به سرکوب متوسط شده بودن و خشونت و باز هم سرگرم کردن مردم با تغییر یک سری مهره‌ها که این بار هم خیلی جنبه کمیک و خنده‌داری هم پیدا کرده، چون همین حتی ناصر همتی وقتی وزیر اقتصاد بود به خاطر افزایش قیمت دلار که به 90 هزار تومان رسید استیضاح شد و کنار رفت و حالا داره با دلار 140 هزار تومانی برمیگرده. قطعا عملکرد فرزین عملکرد ضعیفی بوده و یه حدی اثرگذار بوده، ولی دلایل اصلی چیزهای دیگری هستن. اومدن همتی هم حتی اکثر میتونه مثلا الان با فضاسازی که دارن انجام میدن، معلومه که امروز یه سری هم دلار به بازار تزریق کرده، مثلا 140 هزار تومان رو بیارن در محدوده 120 هزار تومان و از این بخوان دستاورد سازی درست کنن، در صورتی که این 120 هزار تومان خودش خیلیه، یعنی یک ماه قبل عدد بالایی محسوب می‌شده. همتی حتی اکثر کاری که بتونه بکنه خود آهنگ این افزایش رو کند بکنه. مسئله اصلی اینه که تراز تجارت خارجی کشور حداقل به لحاظ دلاری منفیه، یعنی دلاری که وارد کشور میشه خیلی کمتر از دلاری از کشور خارج میشه و عرضه‌ها پاسخگوی تقاضا نیست دیگه. حالا دولت هم هر چقدر مداخله کنه، بازارساز و غیره، نمیتونه این مشکل رو به شکل بنیادی حل کنه. ولی به نظر من اصل و بنیاد ماجرا این بحران مزمن اقتصادیه که راهکارش هم تو اقتصاد سیاسیه، یعنی گره خورده به تغییرات ساختاری سیاسی و از همه مهمتر تغییر این سیاست خارجی که الان با توجه به دیدگاه‌هایی هم که دولت ترامپ غیره داره کار دشواری شده برای دستیابی به یک توافق. یعنی تا زمانی که این تحریم‌ها منزوی شدن ایران، اینکه ایران الان عملاً مناسباتی هم که با چین داره دلاری نیست، در چنین وضعیتی خب واقعا امکان ساماندهی به اقتصاد ایران در سطح حالا کلان و به طور مشخص دلار وجود نداره.
آقای افشاری، در این 48 ساعت و 72 ساعتی که از این اعتراضات گذشته، پوشش رسانه‌ای این اعتراضات از سوی برخی از رسانه‌های نزدیک به حاکمیت مثل صدا و سیما به نوعی متفاوت‌تر از پوشش اعتراضات سال‌های گذشته بوده. این رفتار رسانه‌ای حاکمیتی رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
بعد از جنگ 12 روزه ما یک تفاوت روشی رو شاهد هستیم که هم سعی می‌کنن که تا حدودی فضای رسانه داخل رو به سمتی ببرن که به زعم اونها اجازه فرصت رو به رسانه‌های خارج از کشور نده، یه مرجعیت ایجاد بکنه. حالا این رسانه‌های غیر رسمی که ایجاد شدن خود بحث بازتری رو انجام میدن. در تلویزیون حالا خبر رو واسطه بدن یا رسانه‌های حکومتی یا به خصوص این شبه امنیتی ها، ولی در اونجا هم باز به همون تکنیک قبلی که بین معترض و اغتشاشگر تفکیک قائل بشن و بگن یه عده اومدن سوء استفاده بکنن و حالا مطالبات مثلا بازاری ها یا کسبه بر حق دولت هم پاسخ میده، از این طریق میخوام مهار بکنن، چون به شدت نگران هستن که این اعتراضات باعث بهره برداری اسرائیلی ها و چه بسا آمریکایی ها بشه و از این لحاظ آسیب پذیر هستن و فکر میکنم با انجام این کارها بتونن این اعتراضات رو مهار بکنن، گسترش پیدا نکنن.
از علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن میشنیدید که با همکارم رضا جمالی گفتگو میکرد و دیگر همکارم بنیامین صدر در استودیوست تا شما رو در جریان تازه ترین خبرها، البته سرخط خبرها، قرار بده.
وقت بخیر شنوندگان گرامی. در دو روز گذشته تجمع‌های اعتراضی در نقاط مختلفی از بازار و مناطق مرکزی پایتخت ایران، تهران و چند شهر دیگر برپا شد. این اعتراض‌ها در پی سقوط پول ملی و افزایش شدید قیمت ارزهای خارجی شکل گرفته است. در همین حال گروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان تهران هم اعلام کرد که تمامی اداره ها و مؤسسه های دولتی، مدرسه ها و دانشگاه ها، بانک ها و شهرداری های استان تهران به دلیل سردی هوا چهارشنبه فردا تعطیل هستند. اعلام این تعطیلی یک روز پس از اعتراض ها در برخی از شهرهای ایران از جمله پایتخت انجام شده است. اما وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به اعتراض‌های روزهای اخیر ایران نوشت که ایالات متحده از تلاش مردم ایران و صدایشان حمایت می‌کند. حساب فارسی وزارت امور خارجه آمریکا دوشنبه در شبکه‌های اجتماعی نوشت که با کاهش شدید ارزش پول ملی ایران و با وجود خشونت ماموران، صدای ایرانیان شجاع بلند است و اعتراض چشمگیری از خود نشان داده است. در همین حال مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل، هم دوشنبه در بیانیه‌ای گفت مردم ایران آزادی می‌خواهند. آنها سال‌هاست از دست آیت الله‌ها رنج کشیدند. اما دونالد ترامپ در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به تهران هشدار داد که اگر برنامه هسته‌ای خود را از سر گیرد، واشنگتن از حمله سریع حمایت خواهد کرد. آقای ترامپ در دیدار با نخست وزیر اسرائیل در فلوریدا در پاسخ به پرسشی درباره حمایت آمریکا از سرنگونی جمهوری اسلامی گفت که قصد ندارد درباره سرنگونی حکومت صحبت کند، اما به گفته او ایران مشکلات بسیاری دارد: تورم بسیار شدید و اقتصاد از هم پاشیده و همچنین نارضایتی مردم. در همین حال و به دنبال هشدار دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا درباره حمایت احتمالی از حمله احتمالی دیگر به ایران، کرملین سه‌شنبه اعلام کرد گفتگو با تهران ضروری است و مسکو در این حال از همه طرف‌ها می‌خواهد که از تشدید تنش‌ها خودداری کنند. اما خالد ضیا، نخست وزیر پیشین بنگلادش و اولین نخست وزیر زن این کشور، روز سه‌شنبه در سن 80 سالگی درگذشت. به دنبال مرگ خانم ضیا، دولت بنگلادش 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. و اینکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، خبر داد که ایالات متحده به یک اسکله و قایق‌های مزنون به قاچاق مواد مخدر در ونزوئلا حمله کرده. دونالد ترامپ دوشنبه به خبرنگاران گفت انفجار بزرگی در یک اسکله رخ داده و قایق‌هایی که مواد مخدر را بارگیری می‌کردند نابود شدند.
سپاسگزارم. سرخط مهم‌ترین خبرها را از بنیامین صدر می‌شنیدیم.
شنونده ساعت 14 هستید.
و ممنون که همراه ما هستید. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، تحویل سامانه دفاع لیزری پرتو آهنین به ارتش این کشور را حاوی پیامی روشن به دشمنان اسرائیل دانسته که به گفته او در تهران، بیروت و صنعا تنین انداز می شود. وزارت دفاع اسرائیل می گوید این سامانه تحولی بزرگ در مسیر تقویت دفاع هوایی اسرائیل است. ایلیا جزایری گزارش می دهد.
نخستین سامانه رهگیری لیزری عملیاتی که پرتو آهنی نام گرفته در اختیار ارتش اسرائیل قرار گرفت. دوشنبه 8 آذر مراسم رسمی تحویل این سامانه به ارتش اسرائیل به حضور اسرائیل کاتس، وزیر دفاع، فرماندهان بلندپایه ارتش و مسئولان صنایع دفاعی اسرائیل در محل شرکت اسرائیلی فناوری و تولید جنگ افزار رافائل برگزار شد. وزارت دفاع اسرائیل میگوید تحویل این سامانه در پایان مسیر طولانی و پیچیده که مدیریت مطالعات و توسعه این وزارتخانه با همکاری شرکت رافائل و چند شرکت دیگر پیش بردند صورت میگیرد. در بیانیه وزارت دفاع اسرائیل آمده که سامانه پرتو آهنین راکت‌ها، گلوله‌های خمپاره و پهپادها را در طول آزمایش‌های گسترده رهگیری کرده است. بنابر این بیانیه این سامانه در کنار سامانه‌های گنبد آهنین، فلاخن داوود و پیکان در آرایه دفاعی هوایی چند لایه اسرائیل ادغام خواهد شد. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل در مراسم روز دوشنبه با تاریخی خواندن رویداد تحویل سامانه پرتو آهنین به ارتش گفت:
امروز اولین بار است که در جهان یک سیستم رهگیری لیزری پرقدرت به بلوغ عملیاتی رسیده و با موفقیت رهگیری‌های متعددی را در آزمایش‌هایی که سناریوهای جنگی واقعی را شبیه‌سازی می‌کند انجام داده است.
وزارت دفاع اسرائیل میگوید که سامانه پرتو آهنین با تکیه بر منبع پیشرفته لیزر و یک سیستم هدایت الکترواپتیکی عمل کرده و امکان رهگیری اهداف مختلف با کارایی بالا را فراهم میکند. وزارت دفاع اسرائیل در بیانیه خود چند بار به جنبه اقتصادی سامانه پرتو آهنین اشاره کرده و میگوید مزیت اصلی این سامانه هزینه بسیار پایین آن در رهگیری در مقایسه با سامانه‌های دیگر است. تحویل سامانه دفاعی جدید به ارتش اسرائیل پس از حدود 2 سال پرتنش در منطقه صورت می‌گیرد. تنش‌هایی که با حمله روز 15 مهر سال 1402 گروه افراطی حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی شروع و باعث آغاز جنگی حدود 2 ساله در نوار غزه شد. جنگ اما به غزه محدود نشد. حزب الله لبنان که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت و از سوی آمریکا تروریستی شناخته می‌شود نیز وارد این جنگ شد و سال گذشته لبنان شاهد جنگی فراگیر بود. در این میان حوثی‌های یمن که آنها نیز از حمایت تهران برخوردارند اقدام به شلیک گاه و بیگاه موشک و پهپاد به سوی اسرائیل کردند، گروهی که در فهرست تروریسم آمریکا قرار دارد. اینها علاقه می‌شود بر جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل، جنگی هوایی و موشکی که با حمله روز 23 خرداد اسرائیل به مناطق مختلف ایران آغاز شد. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل در مراسم تحویل سامانه پرتو آهنین به ارتش این کشور گفت که این رویداد پیامی روشن به دشمنان دور و نزدیک اسرائیل است.
این دستاورد قوانین بازی را تغییر می‌دهد و پیام روشنی به دشمنان دور و نزدیک ماست. ما را آزمایش نکنید. همانطوری که ما در دفاع قوی هستیم، در حمله نیز قوی هستیم. این پیام در تهران، صنعا و بیروت تنین انداز می شود.
در جنگ های 2 سال گذشته اگرچه اسرائیل دست بالا را داشت و موفق شد ضربات سختی به حماس، حزب الله، حوثی ها و همچنین ایران بزند، اما ضربه های سختی به ویژه در جنگ با ایران متحمل شد. موشک های بالستیک شلیک شده توسط سپاه پاسداران چندین بار موفق شدند بر سامانه گنبد آهنین غلبه کرده و مراکزی را در اسرائیل هدف قرار دهند. اسرائیل آمار تلفات خود در جنگ 12 روزه را 29 کشته و بیش از 3200 زخمی اعلام کرده است.
تحویل سامانه دفاع لیزری پرتو آهنین به ارتش اسرائیل. وزیر دفاع اسرائیل این رو یک پیام روشن به دشمنان این کشور دانسته. از ایلیا جزایری می شنیدیم. و اما سخنرانی اخیر دبیرکل ناتو در برلین، تازه ترین نمونه از موجی کم سابقه از هشدارها درباره احتمال درگیری مستقیم با روسیه است. هشدارهایی که در سال 2025 مقام های ارشد اروپایی و نهادهای اطلاعاتی بارها مطرح کردند. مارک راته 20 آذر ماه گفت نیروهای تاریکی سرکوب دوباره به حرکت در آمدند. ما هدف بعدی روسیه هستیم. اما علت این هشدارهای مقامات اروپایی که بارها به تیتر اول رسانه‌ها بدل شده چیست؟ گلناز اسفندیاری و گزارشی در این باره.
سازمان اطلاعات دانمارک در ماه فوریه اعلام کرد روسیه خود را در حال تقابل با غرب می‌بیند و برای جنگ با ناتو آماده می‌شود. در ماه ژوئن عالی‌ترین فرمانده نظامی آلمان هشدار داد که چنین حمله‌ای ممکن است ظرف 4 سال آینده رخ دهد. در نوامبر همتای لهستانی او همین ارزیابی را تکرار کرد، تنها 2 روز پس از آن که وزیر دفاع آلمان گفت برخی تاریخ نگاران نظامی حتی معتقدند آخرین تابستان صلح را پشت سر گذاشتیم. این هشدارها به این موارد محدود نمی شود و در میان همه این صداها مارک روته از همه فعالتر بوده است.
We are Russia's next target. And we are already in harm's way. When I became NATO Secretary General last year, I warned that what is happening in Ukraine could happen to allied countries too.
او حدود یک سال پیش از اعضای ناتو خواست یا بودجه دفاعی خود را افزایش دهند یا به فکر یادگیری زبان روسی باشند. سخنرانی اخیر دبیر کل ناتو اما بلندترین زنگ خطر تا کنون بود، جایی که از جنگی در ابعاد جنگ‌هایی که پدر بزرگ‌ها یا حتی پدران پدر بزرگ‌های ما تجربه کردند سخن گفت، جنگی با بسیج گسترده و میلیون‌ها آواره. اظهار نظرهای پیاپی مقام‌های اروپایی پرسش‌های جدی را برانگیخته است، به ویژه در شرایطی که نشانه‌هایی از کاهش تمایل ایالات متحده برای ادامه سطح حمایتی که در گذشته از امنیت اروپا ارائه می‌داد دیده می‌شود. جان فورمن، وابسته نظامی پیشین بریتانیا در مسکو و کیف، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت به نظر می رسد برخی سیاستمداران و نظامیان از سایه تهدید روسیه برای اهداف عملی تری استفاده می کنند. روته برای واداشتن کشورهای ناتو به افزایش هزینه های دفاعی و لهستان برای استقرار بیشتر نیروهای ناتو در خاک خود. منتقدان دیگر نیز یادآوری می‌کنند که روسیه با وجود نزدیک به 4 سال جنگ هنوز نتوانسته است اوکراین را شکست دهد. تیمو تامیکو، پژوهشگر مؤسسه امور بین‌الملل فنلاند نیز می‌گوید روسیه در حال حاضر نه مایل و نه قادر به حمله به ناتو به نظر می‌رسد. با این حال او به بخش روسیه رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که تداوم قدرت ولادیمیر پوتین به وجود یک تهدید خارجی وابسته است و به همین دلیل در بلند مدت نوعی تحریک نظامی مستقیم محتمل خواهد بود، به ویژه اگر جنگ در اوکراین به حالت انجماد درآید. گزارشی که شورای اروپایی روابط خارجی در 18 دسامبر منتشر کرده بر نگرانی‌ها درباره احتمال حمله مستقیم روسیه به استونی تمرکز دارد. حمله‌ای که هدف آن می‌تواند آزمون اراده ایالات متحده و دیگر متحدان ناتو برای دفاع نظامی باشد. این گزارش یادآور می‌شود که یک رزمایش جنگی در سال 2016 پیش‌بینی کرده بود نیروهای روسی می‌توانند ظرف 60 ساعت پس از آغاز تهاجم پایتخت این کشور را تصرف کنند. با این حال گزارش می‌افزاید که روسیه پس از پایان جنگ اوکراین به 5 تا 10 سال زمان نیاز دارد تا برای چنین حمله‌ای بازسازی و تجدید تسلیحات کند. مقام‌های کرملین رهبران اروپایی را جنگ طلب توصیف کرده و هر گونه قصد حمله را رد می‌کنند. سرگئی ریباکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، در روز 22 دسامبر گفت: روسیه اهداف نظامی را که به ما نسبت داده می‌شود دنبال نمی‌کند. او افزود که مسکو حتی آماده است در چارچوب حل و فصل جنگ اوکراین این موضوع را به طور حقوقی تضمین کند. با این حال بسیاری در غرب چنین تضمین‌هایی را جدی نمی‌گیرند. روسیه در سال 1994 نیز در قالب یادداشت بوداپست تعهد داده بود به مرزهای اوکراین احترام بگذارد، تعهدی که بعداً آن را نقض کرد. در نهایت به نظر می‌رسد همه چیز به تصمیم یک نفر گره خورده باشد. الیزابت براو، پژوهشگر اندیشکده دفاعی و امنیتی روسی، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت چنین تصمیمی عملاً فقط به این بستگی دارد که ولادیمیر پوتین بخواهد به یک کشور اروپایی عضو ناتو یا کشور دیگری در اروپا حمله کند و ما هیچ راهی برای پیش‌بینی آن نداریم.
سخنرانی اخیر مارک روته، دبیر کل ناتو در برلین، تازه ترین نمونه از موجی کم سابقه از هشدارها درباره احتمال درگیری مستقیم با روسیه است. گوش کنید که مارک روته گفته که نیروهای تاریکی سرکوب دوباره به حرکت در آمدن. ما اهداف بعدی روسیه هستیم. از گلناز اسفندیاری میشنیدیم. اما بریم به سراغ یک مسئله ابهام برانگیز. بیش از یک دهه از ناپدید شدن مرموز هواپیمای خطوط هوایی مالزی در پرواز MH370 می گذرد. بیش از یک دهه. اما این پرونده هنوز بسته نشده. با وجود سالها جستجوی گسترده و هزینه های هنگفت، سرنوشت این هواپیما و سرنشینانش در حاله ای از ابهام قرار دارد. وزارت حمل و نقل مالزی اعلام کرده که از سه‌شنبه 9 دی ماه سال جاری جستجویی تازه برای یافتن این هواپیما آغاز شده. شرکت اوشن اینفینیتی که مسئول این جستجوست قرار است در صورتی که لاشه هواپیما رو پیدا کنه مبلغ 70 میلیون دلار دریافت کنه. همکارم مهران کریمی و اطلاعات بیشتر.
جستجو برای پیدا کردن هواپیمای مفقود شده خطوط هوایی مالزی پرواز MH370 از 3 دسامبر 2025 از سر گرفته شد. وزارت حمل و نقل مالزی اعلام کرده که جستجوی بستر دریا به صورت متناوب و به مدت 55 روز طول خواهد کشید. شرکت اوشن اینفینیتی که طرف قرارداد با مالزی است تنها در صورت پیدا کردن هواپیما 70 میلیون دلار دریافت می‌کند و اگر هواپیما پیدا نشود برای جستجو پولی دریافت نخواهد کرد. هنوز جزئیات دقیق محل جستجو اعلام نشده و وزارت حمل و نقل مالزی تنها گفته که این بررسی در منطقه‌ای با بیشترین احتمال یافتن هواپیما انجام خواهد شد. هواپیمایی که در تاریخ 17 اسفند 1392 از رادار خارج شد. کمتر از یک ساعت پس از آغاز پرواز معمولی شبانه از کوالالامپور به پکن، خلبان به کنترل ترافیک هوایی مالزی شب بخیر میگوید. این هواپیمای بوئینگ 777 که حامل 227 مسافر و 12 خدمه بود، در آستانه ورود به حریم هوایی ویتنام ناگهان تغییر جهت داد و تمام ارتباطات الکترونیکی آن قطع شد. هواپیما به عقب برگشت، ابتدا بر فراز مالزی و سپس به سمت دوردست‌ترین نقطه جنوبی اقیانوس هند رفت تا زمانی که گمان می‌رود سوخت آن تمام شده. در سال 2018 شرکت اوشن اینفینیتی یک عملیات جستجوی 3 ماهه انجام داد، اما این تلاش بی نتیجه ماند. در طول سالها قطعاتی از لاشه که برخی از آنها تایید شده متعلق به هواپیما هستند در سواحل آفریقا و جزایری در اقیانوس هند پیدا شدند. فقدان اطلاعات دقیق به تئوری‌های بسیاری در مورد آنچه در هواپیمای MH370 اتفاق افتاده دامن زده، از روبوده شدن و بردن آن به روسیه یا شاید به پایگاه هوایی ایالات متحده در جزیره دیگو گارسیا تا سرنگون کردن آن. در روزهای نخست ناپدید شدن هواپیما خبر سفر 2 مسافر با گذرنامه‌های جعلی اروپایی گمان زنی‌ها درباره اقدام تروریستی را افزایش داد، اما پلیس مالزی پس از شناسایی هویت و انگیزه آنها این فرضیه را رد کرد. گفته می‌شود این 2 مسافر ایرانی بودند که با پاسپورت‌های جعلی ایتالیایی و اتریشی در تلاش برای رسیدن به اروپا و آغاز زندگی جدید بودند. محمد رضا دلاور 29 ساله و پوریا نور محمد 18 ساله. با وجود انجام بزرگترین عملیات جستجو در تاریخ هوانوردی، این هواپیما هرگز پیدا نشد و راز ماندگار ناپدید شدن آن همچنان منبع اندوهی عمیق و پایدار برای خانواده‌ها و عزیزان قربانیان است.
از مهران کریمی می‌شنیدیم. مهرنگیز کار در نوشتاری در حساب کاربریش در فیسبوک به خیلی نام‌های بزرگ و پراکنده‌ای پرداخته که به نوشته او از جور جائران به مشقت غربت رفتند. او در نوشته‌هاش نام‌هایی را ردیف کرده، از نظامی در جمهوری آذربایجان تا مولوی در ترکیه، خویی در بریتانیا، کسرایی در اتریش، سعیدی، هدایت و رویایی در فرانسه و نادرپور که در آمریکا خفته است. با این وجود خوشحالیش را از حضور رودکی و ناصر خسرو در اقلیم فارسی زبان تاجیکستان و افغانستان پنهان نکرده و می نویسد بهرام بیضایی را به ایران برگردانید. نشان خاک او باید برای آیندگان در این سرزمین باشد. احمد طالبی نژاد، فیلمساز و منتقد سینما در تهران هم در گفتگوی با همکارم محمد زرقامی بر این اعتقاد است که باید از مزار بهرام بیضایی مانند حافظ و سعدی و فردوسی بقعی ساخت برای پناه روشنفکران و علاقمندان به روشنفکری.
حالا یه جور مطایبه یا در واقع یک جور شوخی تلخ من میخوام با سخنم را آغاز بکنم و اینکه من از مرگ بیضایی خیلی ناراحت نیستم، راستش کمی اندوهگین هستم ولی ناراحت نشدم. اولا به دلیل اینکه خب انتظارش رو داشتیم، چون از یکی 2 سال پیش شنیده بودیم که درگیر بیماری حالا کشنده هست که به رغم این همه پیشرفتایی که در جهان پزشکی شده، معمولا کمتر کسی وقتی مبتلا شد به سرطان جان سالم ازش به در میبره. ولی به هر حال حرفم چیز دیگه ایه. ما ممکنه کالبد آقای بیضایی رو مثل بقیه جسم هایی که در خاک میشن در خاک کنیم و بعد از مدتی هم فراموش کنیم، که البته من پیشنهاد میکنم حالا یا خاندانش یا به هر حال هنرمندان و اونایی که دلسوز تاریخ و فرهنگ و هنری مملکت هستن جایی برای دفنشون پیدا کنن که بشود بعدهای بغلی چیزی ساخت و واقعا بشه پناهگاه و مأمن روشنفکران و علاقمندان به روشنفکری و روشنگری، مثل مثلا مقبره حافظ سعدی، که بیضایی به نظر من کم از این بزرگان مثل فردوسی، حافظ سعدی، مولانا، بیهقی و دیگران نیست. حالا امیدوارم در آینده شناخت وسیع‌تری از ایشون پیدا بشه و مردم ایران و جهان متوجه بشن که ما چه گوهری رو از دست دادیم. حالا به هر حال از این جهت میگم ناراحت نیستم که فکر میکنم خب این جسم در خاک شد، ولی بهرام بیضایی در آثار زنده است. یعنی شما تا ابد، تا زمانی که زبان و ادبیات و هنر وجود خواهد داشت، که الان کسی نمیدونه انتهایی اصلا برش وجود داره یا نه، این آثار خواهد بود مثل آثار از همون بزرگانی که یاد کردم و اسم بردم. واقعیت اینه که انقدر این مرد کار کرده و در حال اثر خلق کرده که آدم نمیدونه از کجاش باید شروع کنه. زای شوخی دیگه بکنم، یه روزی من برای مصاحبه با آقای بیضایی به دفترش رفته بودم در آجودانیه، یه دفتر خیلی کوچولی داشت توی مجتمع سلام اسکونی، و حالا با وسوسه‌های خودش، یعنی در واقع با تذکراتی که میداد که کفش در بیارید دمپایی بپوشید و از این حرفا، بعد همجد نمیم داشتیم چی کار میکردیم، من نگاه کردم به قفسه کتابخونه توی اتاق کارش و دیدم که چند ردیف فقط آثار خودش هست. گفتم آقای بیضایی شما کی فرصت کردی که این همه اثر خلق کنی؟ لبخند تلخی زد و گفتش که من دو سه برابر اینهایی که ننوشتم یا خلق نکردم تو ذهنم دارم که باید نوشته بشن و امیدوارم عمرم کفاف بده. نمیدونم
پایمردی عجیبی داشت آقای طالبی نژاد توی حتی روی صحنه بردن آخرین کارش در آمریکا. ولی نکته اساسی اینه که وقتی نگاه میکنیم به بیضایی، میخوام این رو از شما بپرسم، به هر حال شما تاریخ سینمای ایران رو مطالعه کردید و مرور کردید، در کنار کارگردانانی که ازشون به عنوان حالا سینماگران پیشرو یا موج نو نام میبردن، بهرام بیضایی خودش رو چگونه آیا میتونستیم در کنار اونها ببینیم، یا همونطوری که خودش رو اصولا یک جدا افتاده میدونست به دلیل شرایط خاص رشد اجتماعی جدا بود از اونها؟
ببین این گونه بود، ولی این رو ظاهر نمیکرد یا به رخ نمیکشید که من تافته جدا بافتم، ولی واقعیت اینه که تافته جدا بافته بود. کسی که در 17-18 سالگی کتاب نمایش در ایران رو مینویسه، حالا در آستانه 20 سالگی، حالا دقیقا یادم نیست، و بعدها این همه پژوهش میکنه در همین کتاب هزار افسانه که الان خود ایشون بهش اشاره کرد، خب ببینید اصلا کار سترگیه، یعنی در واقع از لحظه های زندگیش کمال استفاده کرده، یعنی در واقع زندگی به او بده کار، نه این که به او بده زندگی بده کار باشه، و بعد با نگاه متفاوت و غیر متعارف. یعنی در واقع ببین خیلی ها سراغ تاریخ رفتن، سراغ اساطیر رفتن، سراغ نمیدونم مسائل روز رفتن، ولی حتی مثلا در فیلم، حالا خیلی درجه یکی نیست، فیلم سگ‌کشی نگاه کنید شما ببینید چجوری نقب میزنه به روابط اجتماعی حاکم بر ایران امروز و در واقع یک فضای خوفناک از جامعه میسازه که توش نه عشق وجود داره، نه حرمت بزرگتر و کوچکتری وجود داره، نه سلامت اقتصادی وجود داره، همه غرق در یه جور فساد پنهان و آشکار هستند. و در واقع یک جورایی این متفاوت با شما شاید در جریان نباشید، الان تلویزیون‌های داخلی و پلتفرم‌های داخلی شب و روز دارن از این سریال‌های مثلا افشاگرانه راجع به فساد اقتصادی و فلان، ولی هیچ کدوم حرف جدیدی ندارن، اصلا منظر نگاه جدیدی ندارن.
حالا اجازه بدید برای اینکه فرصتمون رو به پایانه، من برای اینکه یک جمع‌بندی هم داشته باشم میخوام این رو بپرسم که به نظر شما آیا میتونیم بگیم که بهرام بیضایی با این بزرگیش قربانی خوانش‌های سیاسی جامعه ایران شد، یا شما بهرام بیضایی رو با کارهای نکردش
در محدوده دیگری جستجو میکنید؟
ببین همه اینا هست. واقعیت اینه که خانش های مختلف و گاهی وقت اغلب هم در واقع چی میگن دشمنانه، حالا اصطلاح درستی هست که نه، واقعیت اینه که عمر او رو، خیلی از بخش های عمر او رو در باد داد. یعنی ترس و وحشتی که بیضایی همواره داشت از این که حالا آقایون چه میکنن، خانم ها چه میکنن با آثار جدیدش و با خودش. ببین اصلا به نظر من اگه میخوای بهرام بیضایی رو خوب بشناسید، فیلم شاید وقتی دیگر رو حتما با این نگاه ببینید که شما عنصری مثل تلفن توی اون فیلم خیلی روش تاکید میشه، تلفن همگانی، تلفن خونگی. و حتی چند بار وقتی که میبینیم که خانم سوزن تسلیمی داره، حالا فکر کنم اسمش هم کیان بود تو فیلم، داره با تلفن حرف میزنه، نیمی از صورتش پشت قابته یه تلویزیون وحشتناک سیاه قدیمی مخفی، نصفش پیداست. که این در واقع تلفن هایی است که من یه بار راجع به این قضیه با خود آقای بیضایی صحبت کردم که چرا اینقدر تو تلفن تاکید داشتی.
تو سگ‌کشی هم زیاده، تو سگ‌کشی هم تلفن.
آره همه گفت که گفت نمیدونی چه شب‌های من با صدای تلفن، زنگ تلفن از خواب پریدم و تا صبح در واقع هراسان بودم. یه دورانی بود که خب به هر حال به دلیل اینکه گرایش مذهبی خانواده‌اش مورد تایید آقایون که نیست، در حالی که خودش که گفته دین من دین فرهنگه و واقعا هم درست میگه، یعنی در واقع بهترین دین در جهان همین فرهنگ و هنره، ولی واقعیت اینه که میترسوندنش و خب میدونید که این افسردگی میاره، عصبیت میاره. منتها هیچ کدوم از اینا در نهایت باعث نشد که بیضایی از خلق آثار در همه زمینه‌ها، تئاتر، سینما، نمیدونم فلان، اول من نمیدونم چرا موسیقی کار نکرد، باز بمونه. به هر حال ایران امروز خیلی، ایران امروز که نه، ایران کلا خیلی مدیون بیضایی است، همونجور که مدیون شاهنامه و فردوسیه و همونجور که مدیون حافظ و مولانا و ایناست.
مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر، در صفحه فیسبوک خودش نوشته که بهرام بیضایی رو به ایران برگردونید، نشان خاک او باید برای آیندگان در این سرزمین باشه. احمد طالبی نژاد، فیلمساز و منتقد سینما در تهران، هم در گفتگوی با همکارم محمد زرقامی بر این باوره که باید از مزار بهرام بیضایی مانند حافظ و سعدی و فردوسی بقعی ساخت. عزیزان
برو بریم
کافه فردای گذر موقت، مثل یه توقف کوتاه بین دو مقصد.
کافه فردای گذر موقت پنجشنبه ها و جمعه ها از ساعت 18:10 تا 19 به وقت ایران.
آها، یعنی همون ساعتی که ترافیک شمال به جنوب سنگینه،
شاید هم ترافیک غرب به شرق.
کافه فردا گذر موقت.
و پژوهشی تازه در دانشگاه بیرمنگام نشون میده که کاکائو یا یک وعده توت و سیب میتونه از رگهای ما در برابر خطرات ناشی از نشستنهای طولانیمون محافظت کنه. بریم و بشنویم از رویا ملکی.
هر 34 ثانیه یک تن در جهان بر اثر بیماری‌های قلبی عروقی جان خود را از دست می‌دهد. نشستن‌های طولانی، چه پشت میز، چه در خودرو، چه روی مبل، نقش پنهان اما مهمی در این مرکا دارد. برآورد می‌شود بزرگسالان جوان روزانه حدود 6 ساعت در حالت نشسته هستند. ساعتی که به گفته پژوهشگران با فشار به رگ‌ها خطر بیماری‌های قلبی افزایش می‌یابد. اما پژوهشی تازه از دانشگاه بیرمنگام نشان می‌دهد شاید یک راه ساده و خوشمزه برای مقابله با این مشکل وجود داشته باشد. بر اساس یافته‌ها، مصرف منظم غذاهای سرشار از فلاوانول‌ها می‌تواند از کاهش عملکرد رگ‌های خونی هنگام نشستن طولانی جلوگیری کند. فلاوانول‌ها گروهی از ترکیبات هستند که در بسیاری از خوراکی‌ها از جمله سیب، توت، آلو و حتی نوشیدنی‌هایی مانند چای وجود دارد. در این مطالعه 40 مرد جوان در یک آزمایش 2 ساعته نشستن بی‌وقفه شرکت کردند، نیمی ورزشکار و نیم دیگرشان کم تحرک. زنان در این پژوهش وارد نشدند چون نوسانات استروژن در چرخه قاعدگی می‌تواند بر اثر فلاوانول‌ها روی رگ‌ها تأثیر بگذارد. پیش از آغاز آزمایش هر فرد یک نوشیدنی پرفلاوانول یا کم فلاوانول دریافت کرد. نتیجه شگفت انگیز بود. مردانی که نوشیدنی پرفلاوانول داشتن هیچ افتی در عملکرد رگ‌ها چه در پا چه در دست تجربه نکردند، اما گروه دیگر حتی آنهایی که ورزشکار بودند کاهش جریان خون، افت عملکرد رگ‌ها و افزایش فشار خون را نشان دادند. پژوهشگران تاکید می‌کنند این اولین بار است که نشان داده می‌شود فلاوانول‌ها می‌توانند مستقیما از رگ‌ها در برابر اثرات نشستن محافظت کنند و سطح آمادگی بدنی در این محافظت تفاوتی ایجاد نمی‌کند. یعنی چه ورزشکار چه کم تحرک از این ترکیبات بهره می‌برد. اضافه کردن این خوراکی‌ها به رژیم روزانه ساده است. کاکائوی خالص، سیب، آلو، انواع توت‌ها، آجیل و چای سبز یا سیاه همگی گزینه‌های در دسترس هستند. پژوهشگران توصیه می‌کنند مصرف این غذاها همراه با کوتاه کردن دوره‌های نشستن، چند دقیقه قدم زدن یا ایستادن می‌تواند محافظ قلب و رگ‌های شما باشد.
از رویا ملکی می‌شنیدیم. به پایان ساعت 14 رادیو فردا می‌رسیم. وعده ما راس ساعت 19 در ایستگاه 19 رادیو فردا. پویا، پایدار و پیروز باشید. خدا نگهدار تک تک شما.